استاد عطیل شبزنه دار درس اصول 18-9-91
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد.
اللهم صل
على محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقيه الله العظيم. اللهم فداء تعجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي خلقت نوائك. عليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار، فلا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايع الضبايع التطاوع على قتله، اللهم لعنهم جميعا. بحث در استدلال به روایت حارث بن مغیره بود که اذا سمعت من اصحابک الحدیث و کلهم ثقه فموسع علیک حتی ترا الحجه، که این لقب اونجا رو به الحجه تبدیل کرد. خب گفتیم برای به این حدیث که دو تقریب استدلال شده. تقریب اول بیان شد با مناقشاتش و نتیجه این شد که تقریب استدلال به حسب تقریب اول لا یخلو من قوه، و معمول اشکالاتی که شده بود جواب داده شد. فقط اشکال این که باید وسعون علاج از چه نظر، آیا از نظر عمل یا تون وسعون فیه، گفتیم زید نشده در این جهت البته هست. و اما تقریب ثانی، تقریب ثانی هست اطلاق داره، و چون در تقریب اول به قرائنی معین کردیم که مقصود اذا سمعت من اصحاب کل حدیث المتعارض بعضه مع بعض، این مقصوده. اما در تقریب دوم گفته میشه نه، قرینه‌ای برای این وجود نداره اذا سمعت من اصحاب کل حدیث، اما اطلاق داره سوا این که برای معارضی باشه یا نباشه. بنابراین احسان به موسع است در تو. خب طبق مطالبی که قبلا گفته شده، این استدلال، این تقریب ناتمامه. چون قبلا گفتیم که در ارتکاز عقلایی و بنای عقلایی و روش عقلایی متعارضن، الا در موارد خاص و ویژه‌ای که ترجیح داشته باشه احد ما بر دیگری، مثل این که یک طرفش خیلی کثرت داشته باشه، محتمل است اونجا بگیم اقلاعاً اون کسی مبتن. اما در مواردی که مرجحی نباشه، ارتکاز اقلاع و سیر اقلاع تساقطه، به هیچ کدوم عمل نمی کنه، کم لم یکونا حساب می کنه. چون این ارتکاز وجود داره، فلذا ادله لفظیه هم اگر داشته باشیم بر حجیت خبر واحد، اطلاق پیدا نمی کنه که حتی مورد تعارض رو بگیره. چون اندل اقلا دو تا خبر متعارض همه شون صلاحیت حجیت ندارن، چون علم داریم که بعضی از اونها ملاک حجیت درشون نیست که طریقیت باشه، واقع نمایی باشه، حتما یکیش مخالف واقع. بنابراین این که هر دو رو بخواد حجت بکنه میشه امر بلا ملال. اگر شارع بنا داره حجت کنه و تصریح کنه با اطلاقات، نمیشه اون موارد رو گفت. پس بنابراین اطلاق از این راه بخواییم استدلال کنیم مشکل، ولی داد که کم تر بزرگی دیده این که از این راه استدلال کرده باشه. شاید در بین بزرگان یک نفر اینجور استدلال کرده به این تقریب سامی. حالا علاوه بر این که باز اون اجمالی که در تقریب اول گفته می شود در اینجا هم وجود داره. بالاخره به هر کدام بخوای عمل بکنی، یعنی به هر کدام از خبرها یا نه از نظر عملی کدوم رو میخواد بفرماید. این بحث راجع به بحث ما راجع به روایت اولا تمام شد و روشن شد که اگر تنها این روایت در باب باشه استناد به او خیلی قوت نداره. اگر شما لایق بودن قوه اما اونجور نیست که بتونید دلگرم و دلگرم باشه. روایت سوم به حسب ترتیبی که آقای آخوند شما تکبر میده، روایت صحیحه علی ابن مهدیار یا صحیحه علی ابن مهدیار یا مکاتبه عبدالله ابن محمد به هر دو نام نامیده میشه. علتش اینه که مکاتب نویسنده این نام خدمت حضرت عبدالله ابن محمده و این راوی این مکاتبه علی ابن مهدیاره. فرضا به ملاحظه این که راوی ایشونه گفته میشه صحیحه علی ابن مهدیار، به ملاحظه این که مکاتب عبدالله ابن محمده در بعضی کلمات گفته میشه مکاتبه عبدالله ابن محمد. این روایت رو شیخ طوسی رضوان الله علیه در تهذیب جلد سوم صفحه 250 طبق غفاری 228 طبق آخوندی فرموده انهو انل عباس ابن معروف. ضمیر انهو برمیگرده به یک حدیث قبل از این حدیث که از احمد ابن محمد شروع میشه، ما مدب و به سند احمد ابن محمد. این احمد ابن محمد حالا یا احمد ابن محمد ابن خالد برقی است که بعضی بزرگان حمل برقو کرده یا احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قمی. انها ان العباس ابن معروف که من ثقات اصحابنا ان علی ابن مهدیار قال، که ایشون هم دیگه از جلالت و وثاقتش واضحه، قال قرأت فی کتاب لعلی ابن محمد الی ابی الحسن علیه السلام. حالا این یا ابی الحسن الهادی علیه السلام هست یا ابی الحسن مصعب جعفر علیه السلام. قرأت فی کتاب لعبدالله ابن محمد الی ابی الحسن علیه السلام اختلف اصحابنا فی روایتهم عن ابی عبدالله علیه السلام فی رکعت الفجر فروا بعضهم عن سلهما فی المحمل وروا بعضهم عن لا تسلهما الا علی الارض فاعلمنی کیف تصنع انت لأقتدی بک فی ذلک فوقع علیه السلام موسع علیک به ایت عمل کرد. صاحب وسائل این روایت رو در باب 9 از ابواب صفات قاضی حدیث 44 نقل فرموده. در این نقل فَأَعْلِمْنِي كَيْفَ تَصْنَعُ أَنْتَ لِأَقْتَدِيَ بِكَ فِي ذَلِكَ نداره در اینجا. فلذا مرحوم امام رضوان الله علیه در تعاظم تراجیب بعد از اینکه روایت رو تعریف کنن فهم و فی الحدائق زیادت و فَأَعْلِمْنِي چند از اینجا یه وسائل روایت رو دیدن و نقل فرمودن. بعد از کتاب حدائق نقل کنن که حدائق اضافه ای رو هم نقل کرده که فَأَعْلِمْنِي اما صاحب وسائل همین روایت را در باب 15 از ابواب قبله، که اونجا بحث این است که آیا در نماز نافله قبله شرط هست یا نه، در باب 15 از ابواب قبله حدیث 8 روایت نقل کرده، این اضافه رو هم اونجا داره. اینجا کم نه تلخیص کرده در باب صفات قاضی، کم نه تلخیص کرده، اگرچه این تلخیص مضره، بلذا بارها عرض کردیم که اکتفاء به وسائل در مقام استنباط کافی نیست. به خاطر این دیدگاهی و اجتهاداتی که ایشون داره، یه تلخیص های تقطیع هایی میفرماید که مضر به معنای روایت میشود. خب تقریب استدلال به این روایت شریف واضحه. رامینه که راوی فرض کرده که دو خبر مختلف و متعارض تا خودش گفته فختلفه، راوی فرض کرده خدمت امام علیه السلام که دو خبر مختلف و متعارض راجع به نافله فجر در سفر وارد شده، که آیا شرط است علل عرض خوندن اون نماز یا شرط نیست، استقراب شرطه یا شرط نیست، قبله شرطه یا شرط نیست. میگه دو تا خبر متعارض اینجا وارد شده. حالا شما بگید که خودتون چیکار میکنید که من همونجور عمل کنم. حضرت در جواب این سوال که دو تا روایت مختلفه، فعل خودشون رو اظهار نمی کنن. اونی که اون سوال کرده بود اون رو جواب نمیدن، بلکه میفرماین که به ایتن، این ایار هم که مؤنث کرده، چون اون گفت روا، یعنی به ایت روایتن، به هر کدوم از این دو روایت ها که عمل بکنی موثقون، موثقون علیک به ایتن عمل زن. پس دلالت میکنه این روایت که تخییر به هر یک از این دو روایتی که در این مورد وارد شده است موثق است که عمل کنی. و چون بین این مورد و سایر موارد احتمال فرق داده نمی شود، بنابراین القاء خصوصیت میشه و از اینجا ترتیب به سایر موارد میشه، میگیم این یک قاعده کلی، هر وقت دو تا خبر متعارض شدن این مخیر است انسان به هر کدوم بخواد عمل کنه. بنابراین این روایت دلالت میکنه بر جعل حجیت تخییریه در موارد تعارض اخبار. این استدلال از جهات مختلف مورد اشکال واقع شده. قبل از اینکه وارد بیان اشکالات بشیم، یک نکته ای رو که قبلا در روایت حارث بن مغیره هم محل بحث قرار داده شد، او رو محل بحث قرار میدیم، و اون اینه که آیا این از روایاتی است که دلالت میکنه بر تخییر مطلقا، چه مرجحی وجود داشته باشه چه نه مرجحی وجود نداشته باشه، یا دلالت میکنه بر تخییر عند فقد المرجحا. چون گفتیم خود اخبار تخییر هم دو طایفه هستن، یکی اونهایی که دلالت میکنه بر تخییر مطلقا چه مرجحی باشه چه نباشه، یکی اونهایی که بعد فقد المرجحه. مرحوم آقای آخون این روایت رو هم جزء روایات مطلقه قرار داده، که ازش اطلاق استفاده کرده، حضرت تغییر نفرمودند. این مسئله مورد کلام بین اعلام واقع شده. غیر واحدی از بزرگان مثل محقق حائری در درر، محقق داماد در محاضرات و بعض دیگر از بزرگان فرمودند که این روایت چون قضیت اون فی واقعه هست، برای ما روشن نیست که مطلق باشه، چون سائل از دو روایت ویژه سوال کرده. امام راجع به این دو روایت ویژه جواب دادن به هر کدوم عمل کنی جایزه مخیری، ما خبر نداریم این دو روایت مرجعی درش بوده یا نبوده، لعل امام می دانستن این دو خبر مرجعی درش نیست، فرمودن به هر کدوم عمل کردی موثق علیه. بنابراین
اگر سوال کرده بود از دو خبر متعارض به نحو کلی که یجی اونا خبران متعارضان حضرت فرمود به ایت عملت، خب این اطلاق داشت. اما اینجا از دو خبر خاص سوال شده، ما ویژگی های اون دو خبر خاص رو اطلاع ندادیم، شاید بین امام و سایر معلوم بوده که این چه ویژگی هایی داره. امام فرموده ممکنه ویژگیش این بوده که اصلا مرجعی درش نیست، همه برابرن. این فرمایی است که این بزرگان فرموده. ممکن است گفته بشود که اما مرجعات مضمونی، این درست. خب حضرت مرجعات مضمونی چیه؟ موافق خود به موافق الکتاب، خود به مخالف العامه، اینا مربوط به مضمون میشه، محتوا میشه. خب اینا معلومه که برای امام روشنه که این موافق کتاب هست یا در موافق عامه هست، مخالف عامه هست اینا. اما یه سری مرجعات، مرجعات سندیه که روات چه کسانی بودن، آیا روایت، یکی از روات، یکی از این دو خبرین افقه اعدل هست نسبت به دیگری نیست و امثال اینا. خب اینا رو از تو روایت که معلوم نکرده که کیا این روایت رو روایت کرده، کیا از امام شنیدن. ممکنه در یه جلسه عمومی امام فرموده افراد مختلفی بودن شدیدن رفتن نقل کردن، کیا آمدن نقل کردن. امام اینجا نه تحصیل دادن چون نامه بوده که اگر رواتش یکیش اعدل افقه مثلا اون مقدمه، اگر نه مساویان اونن اون وقت به ایتن عملته و وقت اون علا، نه استفسال فرمودن که در جواب نامه بینیستن خب تو باید خصوصیات رو روشن کنی تو من جواب بدم، مثل اینکه گاهی مراجع در استفتاءات بینیمیستن اجمال داره سؤال سائل، مثلا که اجمال داره شما این خصوصیات رو روشن کنید در نامه بعد تو ما جواب بدید. امام استفسال نفرمودن، پس هم خودشون تفصیل ندادن هم استفسال نفرمودن. در این جور موارد هم بنابر علم غیب و عمل امام به علم غیب نیست که بگیم خب ایشون عالم به غیبند و میدونن که حالا این خصوصیات این خبرها چی بوده. در این موارد بنابر استفاده و بناگذاری بر علم غیب نیست، بنابر این اطلاق از این نظر میتونه داشته باشه که بله امام نپرسیدن حالا راویان این دوتا خبری که شما میگید اینا چی هستن، چه جور چه بوده بوده. کسی ممکنه این رو بگوید چون بنای بر علم غیب نیست. اما مرجعات مضمونی، خب اونا درسته، اونا مرجعات مضمونی که امام علیه السلام میدونن که بنابراین شاید بتونیم تفصیل بدیم، بگیم از این روایت نسبت به مرجعات سندیه محتمل اطلاع داره به حکم ترک استفسار و همچنین خود عدم تفصیل امام. بله بله، از مضمونی بله، و اما از سندی او امام میدونه شاید مرجعی نبوده. از نظر سندی میتونیم به اطلاق تمسک کنیم، مرجعی باشه از نظر سند یا نباشه، اون مرجعات همین اعدلیت و افقهیت و اورهیت و اثبتیت و اینا. خب حالا بعد از این نکته به استدلال این روایت شریفه وجوهی از مناقشات شده. بچه اول بچه ایست که بزرگانی مثل سید یزدی قدس سره در کتاب تعارض، مرحوم ایروانی، مرحوم آقای خویی، مرحوم امام رضوان الله علیه، مرحوم شهید صدر و غیر این بزرگان از بزرگان دیگر این اشکال رو دارن. حالا با ادبیات، با ادبیات های مختلف که و بیانات مختلف، اما لب و با حقیقتش یک مدلن. همون اینه که در روایت شریفه یک قرینه وجود داره و یک قرینه خارجیه دیگه هم یا دو قرینه خارجیه دیگه هم وجود داره که سؤال سائل در اینجا از حکم واقعی نه حکم ظاهری در عند تعارض خبره. و همچنین مقتضای مقام امام و شارعیت و مبینیت امام در این مقام برای احکام واقعیه، باز این هم قرینه میشه برای اینکه امام علیه السلام میخواد حکم واقعی رو اینجا بیان کنه، نه حکم ظاهری عند تعارض خبر. این رو توضیح مطلب، توضیح این است که سائل میگه آقا دو تا خبر راجع به این مسئله هست، شما به من بگید شما چجور عمل میکنید. نمیگه وظیفه من در این دو نسبت به این دو خبر چیه، شاید هم میدونه وظیفه چیه. اون سوالش اینه که شما چطور میدونم خب هم جور عمل میکنم. بله؟ یعنی تحلیل یعنی عند تعارض الخبرین میدونه تحلیل اصولی هست، مستعد میتونه به یکی عقد بکنه، درست؟ اما دلش میخواد عملش طبق عمل امام باشه، درست؟ میگه شما چجور عمل میکنه، من میخوام همونجور عمل کنم. اشکال داره حضرت عالی مثلا در این مسئله فتوایی داری، حجت بین خودتون و خدا هست، اما اگه مشرف شدید خدمت امام دلتون نمیخواد آه شما حالا چجور عمل کنم، من دلم میخواد اینجوری عمل کنم. خب اینجا هم داره سوال میکنه شما چجور عمل میکنید. پس از وظیفه عند تعارض الخبرین سوال نمیکنه، سوال از این نیست. قهرن وقتی سوال از این نبود، مقتضای تطابق جواب امام علیه السلام با سوال اینه که جواب هم راجع به حکم ظاهری نیست، حکم واقعی رو داره بیان می‌فرمایه. بنابراین امام علیه السلام که می‌فرماید به هر کدوم عمل کنید موسع است بر شما، می‌خواد بفرمایید اینجا تخییر واقعیه، میتونید در محمل بخونید، میتونید روی زمین بخونید، تخییر واقعی است، نه از باب اینکه اینجا تخییر بین دو روایت یا به این عقد کن طبق این فتوا بده دیگه اون یکی جایز نیست، یا به این عقد کن طبق این فتوا بده به اون جایز. اینو نمیخواد ازت بفرمایه، خواهد بفرمایه اینجا تو واقعا مخیری به حسب حکم واقع. این به قرینه سؤال سائل و لزوم و لزوم تطابق جواب مع سؤال. از این قرینه صرف نظر کنیم، قرینه دیگری باز وجود داره که این مقام مقامی نیست که امام بیان و حکم ظاهری بفرمایه، تناسب این مقام اینه که اون حکم واقعی رو بیان کنه. اگر حکم واقعی واقعا تخییر نیست و لزوم خوندن علل عرض مثلا در سفر، خب امام باید اون رو بیان بفرمایه، اون حکم واقعی رو بیان بفرمایه. مثل اینکه کسی بیاد خدمت امام عرض کنه که آقا آب دریا پاکه یا نجسه، از حضرت فرمود کلو شاید طاهرت و تعلم انه و قدر بگن وقتی شک داری بگو پاکه. خب الان شما که میدونید که الان امام بیان کنن بگو واقعیش چیه دیگه. بله تعلیم احکام ظاهریه برای جایی که شخص راهی به حکم واقعی نداره، مثل اعثار ما یا در همون ازمنه در زمانهایی که نمیتونستن خدمت حجت برسن، زندان بودن یا اونها بعد طریق داشتن به جوری که فحصن نمیتونستن بکنن، درست از وظایف امشون خودمونم حکم الهی است باید بیان بشه، اما در این واقعه خاص که معلوم اگه حکمش غیر تخییره خب اینجا چه مانعی است تعلیم بدن. تناسب با این داره که اگر اینجا وظیفه واقعی تخییر نیست و اشتراط استقبال قبله و استقرار علی الارض در نماز نافله هست، خب امام بفرمان که بله باید رو زمین نماز بخونی. اینجا جای این است که اینو بیان بکنی، یا حتما بنابر گفته بعد یا تناسبش اینه، مناسب تر اینه به حسب تعبیر بعضی از بزرگان دیگر. در نتیجه با این دو قرینه که هم سؤال سائل و تطابق جواب امام با سؤال، هم خصوصیت مقام و شأن امام علیه السلام که در اینجا اگر اون واقعی غیر تخییره باید او رو بیان بفرماین تناسب داره، پس بنابراین میفهمیم که این تخییر تخییر واقعیه، نه حکم واقعی شاید یه چیز دیگه باشه و این یه تخییر ظاهری است که عند تعارض خبره میفهم حالا شما به یکی عرض کن فلان فتوا بده عمل بکن، حالا حکم واقعی حالا هرچه هست اینو نمیخواد بفرمایه. اما این روایت لا یدلو علی الحجیت تخییریه بین المتعارضین، بل یدلو بر تخییر واقعی در خصوص این مسئله مورد سؤال. این اشکالی است که خیلی از بزرگان این اشکال رو فهمیدن. از این اشکال جواب داده شده به این که این مورد مورد تخییر واقعی نمیتونه باشه و این تخییر ما بر تخییر واقعی نمیتونیم حمل کنیم، چون امر دائر بین صحت و بطلانه. در واقع تخییر نیست، چون یا در نماز نافله شرط از استقرار و استقبال، اگه شرطه بنابراین این باطل نماز بعد در محمل، اگر شرط نیست خب صحیحه. یه خبر داره دلالت میکنه از این دو خبر بر این که لا تسلح ما الا علال عرض، این مفادش این است که شرطه، استقبال شرطه، استقرار شرطه. اون روایت دیگه میگه سلح ما بالمحمل، ارشاد به نصف شرط نیست استقبال و استقرار در نماز نافل در سفر شرط نیست. بین شرط بودن و شرط نبودن که تخییر نیست، این تخییر اگه باشه تخییر در مسئله اصولی است که بله حالا به اثر ظاهر شما میتونی یک وقت کنید دفتش فتوا بده، اما حکم واقعی اینجا تخییر نیستش. بنابراین این که بزرگان فرمودن این تخییر تخییر واقعی است نه تخییر ظاهری و اصولی در مقام اخذ به خبرین متعارضین، این روی عدم دقت در مورد بیان شده. اینجا جای این حرف نیست، مثل خصال کفاره نیست، اونجا تخییر واقعیه. عرض میکنه آقا یه خبر وارد شده که اگر روزه رو خوردی باید اینقدر کفاره بودی، مثلا عتق 60 رقبه، عتق رقبه. یکی باری میگه آن روایت دیگه وارد شده اگر این کارو کردی اطعام 60 مسکینا از در فهم به عیتن عمل تر و قد دارمه. از باب این که در واقع تخییر من این دوتا بوده، از را یه با این عمل بکن یه با این عمل بکنی جایزه، تخییر تخییر واقعیه. اینجا که اینجور نیست، اینجا هم داره بین صحت و بطلانه. اینجا معنا نداره که از در فهمات که تخییر واقعی. این اشکال رو در منتقل اصول بعد از اینکه کلام مصباح الاصول رو نقل کردن این اشکال می‌کردن که این جواب این مناقشه واضحه به این بیان. عرض بکنم که اگر مراد این بزرگان از اینکه فرمودن این تخییر واقعی مقصودشون این باشه که این تخییر شرعی واقعی مثل خصال کفاره، درست اینجا این نی. اما اگر مقصودشون این باشه که این تخییر واقعی که لازمه اون حکم در اینجاست، یه تخییر ظاهری نیست. الان شما در خوندن نماز ظهر بین اول وقت و وسط وقت و آخر وقت مخیرید یا نیستید؟ این تخییر ظاهریه یا واقعیه؟ چرا؟ تخییر واقعیه دیگه. چرا؟ چون حکم جوری جعل شده که اون حکم مجعول که رفته رو طبیعت کلی در مقام تطبیق قهرن واقعا ما مختاریم که اون رو بعد این اول وقت تطبیق کنیم یا وسط بقیه آخر. پس خدای متعال به ما فرموده اذا زالت الشمس صل اربع رکعات به امام ظهر. این تکلیف اینجوری جعل شده. چون اینجوری جعل شده پس این تخییر واقعی برای ما پیدا میشه. حکم تخییر نیست، حکم بحث به یک طبیعت کلی است. منتها این طبیعت چون کلی هست و افراد مختلف در ازمنه مختلف، افراد عرضی و طولی قابل تطبیقه. نماز مسجد بخونی، خانه بخونی، حسینیه بخونی، اینجا بخونی، اونجا بخونی، این افراد عرضی. طولی اول وقت بخونی، وسط وقت بخونی، آخر وقت افراد طولیه. اینجا این تخییر آیون نمیخوان بگن مقصود مستشکلین این نیستش که اینجا تخییر واقعیه به این معنا که خود حکم در اینجا در واقع تخییر مثل چسال کفاره. اما میخوان بگن این تخییر که در اینجا حضرت فرموده لازمه اون حکم واقعی است که در اینجا جعل شده. اونو باید به هر کدوم عمل کنید. چرا؟ برای اینکه در واقع اینه که شرط نیست. وقتی در واقع شرط نبود خب میتونم محمل بکنم بیدونم
که هست
بیدونم
امام میخواد مستندش همون تو روایت باشه. نه اینکه مثلا عدم استقبال جعل نشده، لازمی عدم جعل استقبال اینکه خب با هر کدوم استقبال هم که خوبی صحیحه یا مثلا
اون قرائن رو یادمون نره. بله ظاهری میگه به ایتن عملتا به هر کدوم از دو سر روایته، اما این سوال این جواب میخواد مطابق سوال باشه. بله نه ایشون از این را نه ایشون میگه چون اینجا معقول نیست تخییر، اینجا که جای تخییره چون هم بین بطلان و صحته. خب اینجا معقول نیست که واقعی باشه. وقت چون این چنینه اون معقول نیست، این قرائن وقتی معقول باشه قرائن میتونن قرینیت داشته باشن. وقتی تخییر واقعی معقول نیست باید گفت خب خلاف ظاهر رو مرتکب شد، خلاف اون چه که حالا این دو قرینه اقتضا میکنه.
معقول نیست به خاطر ظاهر روایت معقول.
نه که حکم واقعی در اینجا
در روایت
چرا؟ برای که هم دائر بین اشتراط استقبال و استقرار و عدم این دوتاست. خب این معنی اینجا که تخییر نمیشه که بخیر یا حکم خدا میگه که شرط اینا یا شرط نیست. اینجا تخییر معنی نداره. پس بنابراین شما میگید فرمایش امام تخییر واقعی است. این درست است. عبارت منتقال بخونم: ان ظاهر حکمه علیه السلام ان تخییر واقعی جن از لو کان الحکم الواقعی غیره لکان الانسب بیانه للحکم تخییر بین الحدیثین. او رو باید امام بیان بکنه. ایشون تو کلامش فقط این قرینه دوم رو اشاره کرده. قرینه اول که مطابقت جواب سوال باشه اون در کلام مرحوم امام آمده، در کلام شیخ سعد آمده و بعدی که اون قرینه هم اضافه کردن. خب منطقا اینجا اشکالی که می فرماید همینه که نه اینجا جای تخییر نیستش که تأخیر واقعی که شما بگید این تأخیر تأخیر واقعی است نه تأخیر ظاهری، تأخیر واقعی تو معقولی؟ جوابی که از میکنیم اینه که مقصود اون آقایون هم این نیستش که تأخیر واقعی است در اینجا به این معنا که اعدلهای تأخیر استقرار و عدم استقرار باشه و استقبال و عدم استقبال باشه. این درسته، اینجا معقول نیست، مثل خصال کفاره نیست، اما حد اینه. اونا میخواهم بفرمان این تأخیر واقعی است، یعنی اینجا تأخیری است که لازمه اون حکم اینجاست. اما ولی انسان چون در واقع شرط نیست، استقبال شرط نیست، استقرار شرط نیست، میفرمان آقا برکن اون عمل کنی درسته، یعنی واقعا مخیری به این عمل کنی یا اون عمل کنی از باب چی؟ از اونی که حکم حکمیست که در عمل به شما تأخیر میدهد، لازمه عقلی او تأخیر است، مثل مواردی که واجب موثر است. وجوب موثر، واجب موثر لازمش چیه؟ تأخیر بهش که به این تطبیق کنی یا به اون تطبیق کنی یا به اون تطبیق کنی. اینجا لازمه عدم اشتراک اینه که میتونی این دو نماز بخونی بیرون دو نماز بخونی، میتونی در محمل بخونی، میتونی سایی دیگه بخونی. این اشکال منتقا و جواب. خب حالا اشکالات دیگه هم هست که بحث داشت میشه.
اگه دو تا روایت، یکیش این بود که تو محمل نماز بخون، یکی این بود که توی روزمین نماز بخون. اون وقت امام که میفهمن موثقان علیک به ایتن، این فهمش درست تأخیر واقعی، تأخیر عقلی در مصادیق میشه. اما یکی از روایت داره میگه تو محمل نماز بخون، یکی میگه تو محمل نماز نخون، رو زمین نماز بخون. اگر روایت بگه به ایتن عمل کرد، یعنی اون اگه بخواد به این اصل